ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران در حال اجرای تعهداتش در چارچوب برجام است. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با صدور بیانیه از نامه مهدی کروبی درباره خبرگان حمایت کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید به هر اقدام خصمانه پاسخی 10 برابری میدهیم. سلام و شب بخیر. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران در حال اجرای تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام است. یوکیو آمانو روز دوشنبه در گزارش فصلی خود به شورای حکام آژانس گفت ضروری است که ایران به اجرای کامل تعهداتش ادامه دهد. و افزوده است که راستی آزمایی عدم انحراف ایران از مواد هسته‌ای اعلام شده در پادمان حفاظتی در دستور کار آژانس است. مدیر کل آژانس همچنین اعلام کرد که ارزیابی‌ها در زمینه فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران ادامه خواهد یافت. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 به توافق جامع در زمینه حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند که بر اساس آن تهران پذیرفت به ازای لغو تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از فعالیت‌های اتمی‌اش را تعلیق یا متوقف کند. برجام در ماه‌های اخیر در وضعیت متزلزلی قرار گرفته و پس از خروج آمریکا از این توافق در 18 اردیبهشت امسال کشورهای اروپایی خواستار ادامه آن و اجرای تعهدات ایران شدند. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با صدور بیانیه از نامه مهدی کروبی درباره خبرگان حمایت کردند. مهدی کروبی به تازگی در نامه‌ای به مجلس خبرگان گفته بود با این شیوه مدیریت کشور به زمان قاجار بازگشته است. به گزارش کلمه، احمد سلامتیان، علی اکبر موسوی خوئینی، علی مزروعی و حسن یوسفی اشکوری در این بیانیه نوشتند ما نظارت بر نهاد رهبری را رکنی مهم از قانون اساسی می شماریم و هشدار می دهیم که با مقدس و غیر پاسخ گو خواندن رهبری آگاه یا ناخودآگاه تعطیلی قانون اساسی و در نهایت جمهوریت نظام را در پی خواهد داشت. پایان نقل از بیانیه. مهدی کروبی که در حصر به سر می برد در نامی مفصل با یادآوری سابقه تاریخی مجلس خبرگان و تغییرات ایجاد شده در بازنگری قانون اساسی تصریح کرده بود که خبرگان اگر خبرگان باشد باید از نتایج سیاست‌های راهبردی رهبر در 3 دهه گذشته که کشور را به اینجا رسانده پرسش کند. و باز هم پایان نقل از بیانیه و نامه. در دوره رهبری آیت الله خامنه‌ای مجلس خبرگان رهبری تنها به صدور بیانیه‌هایی در دفاع از آیت الله خامنه‌ای بسنده کرده و به گفته منتقدان وظیفه نظارتی خود را انجام نمی‌دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه دوران بزن در رو در عرصه جهانی پایان یافته تأکید کرد که جمهوری اسلامی به هر گونه اقدام خصمانه علیه کشور پاسخی 10 برابری می‌دهد. علی شمخانی روز دوشنبه در نشست مشترک با مدیران ارشد خودروسازی و شرکت‌های اصلی قطعه‌سازی ضمن بیان این مطلب به انتقاد از تحریم‌های آمریکا پرداخته و آنها را ظالمانه و غیر قانونی توصیف کرد. این در حالی است که یک روز پیشتر دریا سالار سکات استرنی فرمانده ناوگان 5 آمریکا در مقر این ناوگان در بحرین به خبرنگاران گفت نیروی دریایی ایالات متحده قصد دارد در ماه جاری برای نشان دادن آمادگیش در زمینه تضمین آزادی عبور و مرور در آبراه‌های خلیج فارس و دریای سرخ دست به رزمایش نظامی بزند. و اما دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران برای رایزنی با مسئولان سازمان ملل متحد درباره سوریه به ژنو سفر کردند و نماینده روسیه میگوید 3 کشور به نتایج این مذاکرات خوشبین هستند. این رایزنی‌ها در حالی انجام می‌شود که مسکو و دمشق بدون توجه به خواسته سازمان ملل متحد و کشورهای غربی برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در ادلب این استان را بمباران کردند. بشنویم از آنا رایسکایا.
شکلگیری کمیته قانون اساسی سوریه محور اصلی ریزنی های روسیه، ترکیه و ایران با فرستاده سازمان ملل در امور سوریه در ژنو اعلام شده و انتظار می رود وضعیت در ادلب نیز مورد توجه قرار گیرد. به گزارش تاس، الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، به سوال درباره نتایج احتمالی این ریزنی ها گفت: مذاکره کنندگان خوشبینند، اما هنوز نمیتوان حتی تصور کرد نتایج چه میتواند باشد. لئونید ایسایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه و ایران به دنبال آنند که پیرامون سوریه یگانه تصمیم گیرنده باشند.
رزگروم تو ایدلیبسکو انکلاو اون دیسویتلا موجت زاکونچیت واین
نابودی مخالفان در ادلب به معنای پایان عملیات نظامی ارتش سوریه و احیای کنترل اسد بر اکثر مناطق این کشور است و همچنین بدان معناست که روسیه میتواند خود را پیروز نهایی این جنگ اعلام کند و ایران حضور خود را در سوریه گسترش دهد. در این مقطع حتی اتحاد با آنکارا برای مسکو و تهران صرفاً مفهوم نمادین دارد و میبینیم ارتش سوریه با حمایت روسیه و ایران بدون توجه به موضع ترکیه به حملات در ادلب شدت بخشیده. روسیه و ایران نهایتاً به دنبال مذاکراتی سیاسی پیرامون سوریه هستند که نه غرب و نه سازمان ملل نقشی در آن نداشته باشند.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در جمع خبرنگاران گفت از نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران درباره جزئیات اجلاس سران این سه کشور که جمعه گذشته در تهران برگزار شد و دیدگاه هایشان پیرامون ادلب خواهد پرسید. روسیه، ترکیه و ایران ادلب را منطقه امن می نامند. اما رؤسای جمهور روسیه و ایران درخواست رئیس جمهور ترکیه برای حفظ آتش بس در این منطقه را رد کردند و در روزهای اخیر به بهانه ضرورت مبارزه با تروریسم جنگنده های سوریه و روسیه بمباران حومه ادلب را تشدید کردند. این در حالی است که به برآورد سازمان ملل بیش از 2.5 میلیون سکنه که 1 میلیون آنها کودک هستند در این منطقه حضور دارند و کشورهای غربی و سازمان ملل بارها از روسیه و ایران خواستند مانع عملیات نیروهای اسد در ادلب شوند. دیمیستورا در آخرین گزارش خود در شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد.
تهدیدهای فراوان وجود دارد که هر گونه نبرد در ادلب میتواند وحشتناک و خونبار باشد و حتما این گونه خواهد شد. با خطر اتفاقات پیشبینی نشده مواجهیم که ممکن است به سرعت تنش میان بازیکنان منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش دهد.
به گزارش وال استریت جورنال، واشنگتن مظنون است بشار اسد برای استفاده از سلاح شیمیایی طی عملیات ادلب تصمیم گرفته و حمله به مواضع ارتش سوریه که ممکن است گسترده تر از دفعات قبل باشد و مواضع روسیه و ایران در این کشور نیز در برگیرد را منتفی نمی داند. پیشتر CNN گزارش داد روسیه طی هفته گذشته دوبار به آمریکا هشدار داد به قلمروی که نظامیان آمریکایی در آنجا مستقرند حمله خواهد کرد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید سطح شرط بندی بسیار بالا رفته.
فعلا اسد و همپیمانانش تهدیدی از سوی آمریکا نمی‌بینند، اما غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ بر همه روشن شده و در صورت حمله شیمیایی در ادلب ممکن است شاهد واکنش بسیار شدید کشورهای غربی باشیم، به ویژه که آنها نیز به عملیات ادلب به عنوان نبرد پایانی این جنگ می‌نگرند. همچنین اسرائیل که نگران تقویت موقعیت ایران است، ممکن است طی عملیات ادلب و یا پس از آن در این بحران دخالت کند. هنوز نمی‌دانیم ترکیه چگونه می‌خواهد از مواضع خود در سوریه دفاع کند. در معادله ادلب فاکتورهای مجهول متعدد است و این وضعیت را بسیار خطرناک می‌کند.
استفن دیمیستورا، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، که از دوشنبه به مدت 2 روز با نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران رایزنی می کند، جمعه با دیپلمات‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی و اردن، کشورهای موسوم به گروه کوچک پیرامون سوریه رایزنی خواهد کرد. و هفته آینده گزارش خود را درباره وضعیت فرایند سیاسی حل بحران سوریه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و ما بشنوید که به گزارش خبرگزاری ایرنا شعبه 28 دادگاه انقلاب اعتراض قاسم شعله‌سدی و آرش کیخسروی را رد و قرار بازداشت آنها را تایید کرد. این دو وکیل دادگستری روز 27 مرداد در اعتراض به اعمال نظارت استصوابی در انتخابات در مقابل مجلس تحسن کردند که به بازداشت آنها منجر شد. این دو وکیل دادگستری به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران در گفتگوی با همکارم رضا ولیزاده از اتهام وارده به قاسم شعله‌سدی و آرش کیخسروی دو همکار خود میگوید.
از این منظر نگاه کردن، بازداشت کردن که اونا تجمع غیر قانونی کردن، من به صحت و سقم درست بودن قضیه کار ندارم. نه این که به خود اعتراض و عنوان اعتراضیه که بگن به نظارت استصوابی اعتراض داریم، بگن اعتراض به نظارت استصوابی جرم است و شما چون به این مسئله اعتراض کردید لذا عمل شما مجرمانه است و بازداشتون کرد. نه، اگر به نوع اتهام وارده و قراری که صادر شده نگاه کنید، میگن کسی حق ندارد دو نفر بیشتر یک اجتماعی تشکیل بدن. حالا هر حرکتی میخواد باشه، مثلا کارگرا وقتی که دارن مطالبه حقوقشون میرن یا مجموعه دیگه معلم‌ها که میرن، میگن اون اجتماع و تبانی به قصد این که امنیت ملی رو آسیب بزنه، نه عنوان اعتراض اون حرکت رو. برکفیت اگر امنیت ملی این اندازه شکننده باشه که سه تا وکیل دادگستری جلوی مجلس شورای اسلامی با بودن آن همه مامورای امنیتی رفته باشند و مسالمت‌آمیز نظر نقدگونه خودشونو با نشستن در اونجا اعلان کرده باشند، اگر امنیت این اندازه شکننده باشه جای تعجبه.
در روزهای گذشته سه وکیل دادگستری بازداشت شده بودند، از جمله آقایان فرخ فروزان و پیام درفشان و خانم هدا امید، که خب البته آقای درفشان آزاد شدن. حالا به نظر شما همزمانی تقریبی تمدید قرار بازداشت آقایان قاسم شعله‌سدی و آرش کیخسروی هم ممکنه در ارتباط با همین دور از برخوردها باشه یا نه اینا ربطی به هم ندارن به نظرتون؟
به نظر من ارتباطی پیدا نمیشه. البته هنوز ماه دوم نشده، یک ماه قرار بازداشت های دکتر شعله‌سدی و کیخسروی شده، هنوز یک ماه تموم نشده. نمیدونم در ماه آینده خدای ناکرده این قرار مجدداً تمدید میشه یا نه، میدونم چون قرار بازداشت فقط یک ماهه بوده. و در مورد دوستان دیگرم، ببینید وکالت و وکیل دادگستری یک شخصیت حقیقی دارد، یک شخصیت حقوقی دارد. این شخص آرش کیخسروی قاسم شعله‌سدی وکیل دادگستری است. باید ببینیم آن بخش از اتهاماتی که برمیگردد به حرفشون باید تعریف دیگری داشته باشه، یا تخلف انتظامی است که ما خودمون دادسرا داریم. ولی اگر در دادسرا من تخلفی انجام بدم، دادسرای انتظامی وکلا به تخلفات من رسیدگی میکنه. اگر عملی خلاف شؤونات وکالت هم انجام بشود، باز هم در لایحه استقلال کانونهای وکلا اونجا هم به این امر رسیدگی ویژه‌ای صورت میگیره، آیین دادرسی داره و مرجع اختصاصی خودشو داره. پس از این بابت میذاریم کنار. من میگم از این که شخصیت این افراد وکیل بوده و خواستن با وکلا برخورد کنن، من این رو به واقع صحیح نمیدونم. خب دوستان فعالیت‌هایی در جوار حرفه وکالت در چارچوبه قانون داشتن، به زعم خودشون و به زعم ما فعالیت دوستان چه در حوزه حقوق کودک آقای فرخ فروزان کرمانی داشتن و چه خانم امیدی و دیگران، اینقدر اشراف به قانون دارن که در محدوده و چارچوبه قانون فعالیت بکنن. پس این تنگ نظری که صورت گرفته و منجر به بازداشتشون شده، امیدوارم با یه سری صدری مقامات قضایی به این قضایا نگاه کنند. اعتراضات مدنی یک حق طبیعیه و هزینه‌ای برای قوه قضاییه ایجاد نکنند.
با دیدگاه نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران آشنا می‌شدید در مورد بازداشت و ادامه بازداشت دو وکیل دادگستری دیگر. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها و 45 دقیقه دیگر در مجله نیمه شب است.
موسیقی.